الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. در ادامه تفسیر آیات مبارکات رسیدیم به نهمین آیه از آیات سوره مبارکه فرقان. این آیه نهم را هم طبق مراحل گذشته انشاءالله مباحثش را بررسی می‌کنیم. اولین مرحله در این آیه همون مباحث لغوی بود. در این آیه کریمه فقط یک لغت است که باید معلوم بشود، بقیه لغاتش واضح است و اون لغت کلمه امثال است. امثال جمع مثل هست که در این آیه می فرماید انظر کیف ضربوا لك الامثال. امثال جمع مثل هست. مثل در قرآن کریم دو معنا دارد که در این آیه یکی از اون دو معنا اراده شده. یک معنای مثل به معنای نمونه و شاهد است که همون عرف فارسی هم میگیم ضرب المثل، یعنی بیان یک نمونه و شاهدی که انسان را هدایت میکند به بقیه موارد. انسان با یک مثال و با یک نمونه میتواند ذهن مخاطب را به اصل حقیقت اون مطلب هدایت و رهبری بکند. یه معنا است، پس مثل به معنای نمونه و شاهد میشه. یک معنای مثل در قرآن کریم به معنای وصف است. صفت یک چیزی را میگویند مثل یک چیز. در قرآن کریم کلمه مثل معنای دومی دارد، به معنای وصف، نعت به این معنا هم میاد. شاهد این معنای دوم چیه؟ این آیه کریمه: مثل الجنة التي وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن. مثل الجنة التي وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن. در اینجا مثل در این آیه کریمه به معنای توصیف و صفت بهشت است. نمیخواد بفرماید نمونه و مثال بهشت، اینه از باب نمونه و مثال نیست، وصف بهشت است. مثل الجنة التي وعد المتقون، صفت اون بهشتی که به پرهیزکاران وعده داشته از چیه؟ فیها انهار من ماء غیر آسه. در این بهشت نهرهاییست از آبهایی که غیر آسه، یعنی بدگو نیستن، آبهای گوارایی هستن. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه الی آخر. پس بناءً علی هذا این کلمه و لفظ مثل دو تا معنا دارد. یک وقت به معنای نمونه و شاهد است، یک وقت هم به معنای چیه؟ وصف. در این آیه کریمه، همین آیه مورد بعد، انظر کیف ضربوا لك الامثال، حضرت علامه طباطبایی به نقل از بعضی از مفسرین می‌فرماید اینجا مثل به معنای دوم استعمال شده. خداوند بعد از آنی که مشرکین گفتن پیغمبر باید کذا و کذا باشد، قضا نخورد، در بازارها راه نرود، فرشته ای همراه او باشد، از اموال فراوان داشته باشد، خداوند می فرماید انظر کیف ضربوا لك الامثال، ببین ای پیامبر چگونه تو را وصف می کند، چه اوصافی را برای پیامبر در نظر گرفتن. فضلوا، به خاطر همین است که گمراه شدند، چون حقیقت نبوت را نشناختند. نبوت که یه مقام اخروی است با مناسب دنیوی اشتباه کردند. لذا میگن باید نبی پولدار باشد، باغ و ثروت داشته باشد، گنج داشته باشد. خیال میکنن نبوت منصب دنیوی هست و به این امور اعتباری ارزش پیدا میکنه. اگر یه پیامبری فقیر باشد میگن این به درد نمیخوره. چون اینها با یک عینک و با یک چشم فاسد و خرابی دارن نگاه میکنن. فضلو، اینها گمراه شده اند. بین مناسب اخروی و دنیوی جدا نمیکنن، نمیفهمن حقیقت نبوت را. پس ضربوا لک الامثال، اینجا امثال به معنای چی میشه؟ اوصاف. امثال رو برداریم به جاش چی بذاریم؟ انظر کیف ضربوا لک الاوصاف، ببین چگونه بیان میکنن اوصاف تو را و اوصاف یک پیامبر را، چگونه تو ذهن خودشون با خیالات و اوهام خودشون بافته اند و خیال میکنن که پیغمبر باید چنین اوصافی داشته باشه. حالا چون رسول الله این اوصاف را نداره، میگن نه این ساحر است، این پیغمبر نیست، چون اون اوصاف و معیارهایی که پیامبر باید داشته باشد این شخص بله نداره. خب این پس همین معنای لغوی، همین مرحله توی این آیه همین کلمه بود که از جهت معنای لغوی نیاز به توضیح داشت که عرض کرد. و اما بریم مرحله دوم، بحث اعراب در این آیه اعراب مشکلی ندارد که نیاز به توضیح داشته باشد. بریم مرحله سوم. مرحله سوم بیان نکات بلاغی بود. یه نکته بلاغی در این آیه هست، این هم از فرمایشات علامه طباطبایی رحمت الله علیه استفاده می شود، محضر برادران عزیز عرض بکنیم. و اون کلمه عطف نکته بلاغی، عطف جمله فلا یستطیعون سبیلا به جمله زلو چه وجهی دارد؟ زلو یعنی گمراه شدن، فلا یستطیعون سبیلا یعنی راه پیدا نمی کنند. خب این عطف، این عطف این جمله دوم بر جمله اول چه وجهی دارد؟ چون اینها به یک معنا هستند دیگه. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، گم شدن، گمراه شدن، راهی را پیدا نه. خب این دوتا یه معنا دارد دیگه، چرا این را عطف بر او کرده است؟ چه نکته ای در اینجا وجود دارد در کلام حضرت حق که افسح الکلام و ابلغ الکلام است؟ وجه عطف لا یستطیعون سبیلا به زلو چه می شود؟ جوابی که علامه به این بخش دادن اینه. علامه می فرماید گمراهی دو جور است. یک وقت انسان راه را گم می کند، اما مختصر گم کرده، می تواند متوجه بشود و بپرسد و راه را پیدا کند. اما یک وقت به گونه ای گمراه شده است که دیگر اصلا هیچ راه بازگشتی برای او وجود ندارد. توجه فرمودید؟ مثال میزند علامه، میفرماید مثلا فرض کنید اگر کسی به طرف یک مقصدی میخواهد حرکت کند، اما در جهت عکس داره حرکت میکنه، این هرچی جلوتر برود از مقصد دورتر میشود، یعنی هیچ راه بازگشتی نداره. توجه فرمودید؟ اما یک کسی از طرف مقصد داره میره، حالا یک کوچه عوضی رفته، خب بالاخره پیدا میکند، میتواند به اون مقصد برسد. اما گاهی از اوقات گمراهی به حدی میشود که دیگه امید بازگشتی بر اونها وجود ندارد. توجه فرمایید، چون گمراهی خودش مراتبی دارد. یه مرتبه از گمراهی جاست که با توبه قابل برگشت و انسان میتواند برگرده، موفق به توبه میشود و میتواند برگردد. اما یک وقت عناد و لجاج و معصیت و طغیان بر پروردگار به حدی رسیده که به تعبیر قرآن چی میشه؟ ختم الله علی قلوبهم، اینها دیگه مهر خورده است. مهر خورده است یعنی دیگه اینها اصلا بر نمیگردن، یعنی به مرحله ای از شقاوت رسیده اند که این مرحله از شقاوت دیگه بازگشتنی نیست. گمراهی عزیزان دقیقا مثل بیماری های جسمی میمانه. بیماری های جسمی بعضی هاشون قابل علاج هستند، بعضی ها غیر قابل علاج هستند. تب کرده، سردردی دارد، مثلا فرض کنید زخم معده ای دارد، اینها با مداوا خوب میشوند. اما اگر سرطان گرفته است، ایدز گرفته است، که قابل برگشت نیست دیگه، همه جوابش کردن دیگه، مگر یه معجزه ای بشود تو سالم بشوید. بیماری های روحی و گمراهی ها هم همینطور است. یک وقت انسان در یه مرحله ای گمراه شده که یستطیعون سبیلا، یعنی امیدش هست که این برگردد، توبه بکند، بتواند تدارک مافات کند. اما اگر انسان در برابر پیغمبر خدا موضع گیری کند، اون هم موضع گیری که توجه فرمودید با آیات و معجزات بینات را میبیند و ایمان نمی آورد، این فضلو فلا یستطیعون. پس این کلمه لا یستطیعون سبیلا تکرار نمی شود، بلکه این بیان مرتبه حد اعلای از ضلالت است. حد اعلای از ضلالت اونجاییست که لا یستطیعون سبیلا، یا یعنی دیگه هدایت امکان ندارد. این شده جز همون کسانی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، یه مهری خورده است که این مهر بیانگر این معناست که این دیگه موفق به توبه نخواهد شد و تا آخر عمر با همین ضلالت خواهد بود. پس این هم نکته بلاغی که در این آیه کریمه هست. و اما مراحل بعدی آیه انشاءالله باشد برای جلسه بعدی، چون که یه مقداری درسمون عقب و بحث امروز یه مقداری فرصت بیشتری میطلبد، به همین مقدار اکتفا میکنیم در بحث تفسیری. انشاءالله مرحله چهارم در این آیه کریمه برای جلسه بعد به حول و قوه الهی که هفته آینده هم درس هست انشاءالله، بلکه با امید خدا لااقل مقدمه ی واجب را تمامش. ما میخواستیم زد را هم، مسئله زد که بعد از مقدمه ی واجبه، این را هم بخوانیم. مثلا دوستانی که میخوان امتحان بدهند حتما از اونجا از مسئله زد حتما یک سؤالی خواهد بود، چون جز اگر دوتا نباشد، البته ما طراح سؤال نیستیم، آیا از ما شک نکنید ما در این بخش، ولی چون مسئله مهمه است احتمالاً اگر دوتا سوال نباشه حتما یک سوال از مسئله زد خواهد بود. توجه فرمودید، خیلی دوست داشتیم اونجا را هم بخوانیم، ولی علی ظاهر اگر ما خیلی هم زور بزنیم بتوانیم هفته آینده بحث مقدمه واجب را تمامش بکنیم. حالا بریم جلو تا ببینیم خدا چه میخواهد. خب بریم سراغ بحث خودمون. در بحث ما در رابطه با مقدمه موصله بود که نظریه صاحب الفصول بود، رسیدیم به بیان ثمره مقدمه موصله. صاحب الفصول برای مقدمه موصله یه ثمره بیان فرمود که شیخ انصاری مخالفت کردند و صاحب کفایه تأیید صاحب الفصول را کردند، که البته ما بعضی از این مسئله را گفتیم و بعضیش باقی مانده است. ثمره ای که صاحب فصول فرمود چی بود؟ صاحب فصول فرمود ثمره مقدمه موصله در مسئله زد ظاهر می شود. در مسئله امر به شیء نهی از زد می کند یا نمی کند، اینجا ثمره ظاهر می شود. چجوری ثمره ظاهر می شود؟ فرمود به خاطر اینکه علما اینطور فرمودند، اگر انسان وارد مسجدی بشود، مثال می زنیم برای مسئله زد، اگر انسان وارد مسجد بشود ببیند که این مسجد نجس است، خب برای او تطهیر مسجد واجب است. حالا که الان امر شده و واجب است تطهیر مسجد، این امر به تطهیر مسجد نهی از زد می کند. یعنی شما نماز نباید بخوانید. الان که مسجد نجسه باید اول تطهیر مسجد بکنید. حق نداری نماز بخوان. نهی از او می کند. وظیفه تو الان تطهیر است. حق نداری بری نماز بخوانی. نهی از زد می کند. حالا اگر کسی نماز بخواند بگه نه من تطهیر نمی کنم، میخوام نماز بخوانم، گفتن این نمازش باطل است. چرا؟ چون نهی به این نماز تعلق گرفته، نهی در عبادت هم که موجب فساد میشود، پس این نماز باطل میشه. این کلام بزرگان است که این حرف را زدن. خب دلیلشون چیه؟ به این دلیل دقت کنید. دلیلشون چیه؟ گفتن چرا امر به شیء نهی از زد میکنن؟ امر به شیء چرا نهی از زد میکنن؟ گفتن به خاطر اینکه ترک صلات مقدمه برای اون واجب است، چون اون تطهیر مسجد واجب بود. ترک صلات مقدمه واجب می شود، مقدمه واجب واجب است، ترک صلات پس می شود چی؟ واجب. ترک صلات الان واجب می شود. وقتی که ترک صلات واجب شد، نقیزش که فعل صلات باشد حرام می شود. ترک صلات می شود واجب، نقیزش که فعل صلات باشد چی می شود؟ حرام می شود. خب نماز وقتی که حرام بشود چی می شود؟ بله فاسد و باطل می شود دیگه. ببینید هنون کلام صاحب فصول را نگفتیم ها، این استدلال علماست. علما برای این که بگویند امر به شیء نهی از زد می کند و این نماز باطل است، دو تا مطلب را به هم چسبانیده اند. یک، مقدمه واجب واجب است. دو، نقیز واجب حرام است. این دوتا را دقت بفرمایید، دوتا قاعده. مقدمه واجب واجب است، ترک صلات مقدمه تطهیر است و مقدمه واجب چیه؟ واجب. پس ترک صلات می شود واجب، این یه قاعده. قاعده دوم، هر چیزی که واجب شد نقیزش حرام می شود.
الان در اینجا ترک صلات شد چی؟ واجب. نقیزش که فعل صلات باشد چی میشود؟ حرام میشود دیگه. نقیز الواجبه حرام. هر چیزی که نقیز واجب باشد چی میشود؟ حرام میشود. پس بر اساس مقدمه واجب با این زمینه ای که گفتیم نتیجه گیری کردن پس این نماز نماز فاسد و باطلی میشود. این حرف علما. حالا صاحب الفصول اینجا حرفی داره. صاحب الفصول میفرماید اگر ما قائل شدیم مقدمه موصله واجب است، اگر قائل بشویم که مقدمه موصله واجب است، این نماز باطل نمیشه. این نماز باطل نمیشه. چرا؟ ثمره مقدمه موصله. همه میگفتن باطله، صاحب فصول میگه نه طبق نظر ما این باطل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمه موصله اون مقدمه ایست که ما را به ذل مقدمه برسانه. پس ترک صلاتی مقدمه واجب می شود که به دنبالش چی باشد؟ تطهیر مسجد باشد. ولی فرض آن است که ما تطهیر مسجد را انجام نداد، پس این مقدمه موصله نمی شود. وقتی که موصله نشد واجب نمی شود، وقتی که واجب نشد نقیزش حرام نمی شود، پس فعل صلات حرام نمی شود. تکرار می کند، اگر ما قائل به مقدمه موصله شدیم ترک صلات مطلق واجب نمی شود. ترک مطلق واجب نیست، ترک خاص. این عنوان را داشته باشید که دیروزم خیلی برای دوستان تکرار کردیم. اینا همه که داریم میگیم بحث دیروزها، چون چاره ای نداریم الان نیمه کار مونده، باید همه اینا را تکرار کنیم که برسیم به اون جای اصلی. این بنابر قول به مقدمه موصله ترک صلات مقدمه تطهیر مسجد نیست مطلقا. ترک صلاتی که به دنبالش چی باشد؟ تطهیر باشد، چون موصله باید باشه دیگه. ترک خاص یعنی ترک صلاتی که به دنبالش تطهیر مسجد باشد. خب مفروض آن است که این آقا تطهیر نمیخواهد بکنه، یعنی اون ذل مقدمه را اتیان نمیکنه. پس این ترک صلات این چنینی بفرمایید واجب. ترک صلاتی که به دنبالش تطهیر مسجد نیست، چون این آقا نمیخواد تطهیر مسجد کنه، میخواد نمازش را بخونه. پس ترک صلاتی که به دنبالش تطهیر مسجد وجود ندارد این واجب. وقتی که واجب نشد نقیزش که فعل صلات باشد حرام نمیشود. پس بناهن علی آزان جاشکاری ندار. بنابر قول به مقدمه موصله، چون من واجب را نمیخوام اتیان کنم، پس ترک صلات هم که بکنم این مقدمه موصله نخواهد شد. بنابراین این ترک صلات برای من حرام، ببخشید واجب نمی شود. نقیزش هم که فعل صلات باشد برای من حرام نمی شود، پس نماز صحیح می شود. بنابر قول به مقدمه موصله این صلاتی که مکلف در مسجد اتیان می کند و تطهیر مسجد را انجام نمی دهد، این صلات صلات صحیح است، چون مقدمه اش مقدمه موصله هست یا موصله نید؟ موصله نید. بنابراین واجب نمی شود، نقیزش هم حرام نمی شود، بس این فعل صلات هیچ اشکالی نداره. این فرمایشی بود که در اینجا ایشان فرمودن. ولیکن مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در اینجا اشکالی فرمودن بر صاحب الفصول. خلاصه اشکال شیخ را بگویم تا این که بعدن انشاءالله توضیحش را بدهیم. خلاصه اشکال شیخ بر صاحب الفصول این است که فعل صلات لازمه نقیز ترک خاص است. فعل صلات لازمه نقیز ترک و لازمه نقیز هم حرام می شود. اگر واجب یه نقیزی داشته باشد نقیزش حرام می شود. اگر این نقیزش چی داشته باشد؟ یه لازمی داشته باشد، لازمه نقیز هم چی می شود؟ حرام می شود. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهیم. جناب شیخ فرمودند، دیروز این مقدمه را برای دوستان عرض کردیم، جناب شیخ اعظم فرمود نقیز یعنی چه؟ فرمود نقیز و کل شیئن رفعه، نقیز هر چیزی رفع همون چیز است. طبق این قاعده خوب دقت کنید، اگر احد النقیزین وجود باشد نقیز وجود می شود چی؟ رفع الوجود. که می شود چی؟ عدم. اما اگر احد النقیزین عدم باشد، عدم را بگیریم، نقیز عدم می شود چی؟ عدم العدم، نه وجودها. شیخ می فرماید نقیز عدم می شود چی؟ عدم العدم. این که بین ما طلبه ها مشهوره میگیم عدم در عدم میشود چی؟ شیخ میفهمد این لازمش خودش نیست. نقیز عدم رفع العدم است. نقیز عدم میشود چی؟ نقیز و کل شیئن رفعه. یعنی نقیز عدم میشود چی؟ رفع العدم، عدم العدم. این عدم العدم به عینه وجود نیست، لازمه ی عدم العدم میشود چی؟ وجود. پس وجود میشود چی؟ نقیز عدم یا لازمه ی نقیز عدم؟ لازمه ی نقیز عدم میشود. این که ما الان تو ذهنمون اینطور بود دیگه، عدم نقیز وجود است، وجودم نقیزه. شیخ میفهمد نه، نقیز و کل شیئن رفعه، نقیز هر چیزی برداشتن همون چیز است. حالا اگر وجود را فرض میکنیم رفع الوجود، خب رفع الوجود میشود عدم، این درسته، عدم میشود نقیزه. اما اگر احد النقیزه این ما عدم باشد، نقیز و کل شیئن رفعه میگه چی؟ رفع ال، بگید با من، رفع ال، رفع العدم یعنی چی؟ عدم ال، عدم ال. آیا این عدم العدم به عینه وجود است؟ شیخ میگه نه، عدم العدم لازمه اش وجود است، نه اینکه به عینه خودش وجود باشه. چرا به عینه خودش وجود؟ میفرما به خاطر که عدم العدم یه مفهوم عدمیه، وجود یه مفهوم وجودیه، این عینه او نمیشود، این لازمه او میشود. وجود لازمه عدم العدم است، نه اینکه عین عدم العدم باشه. اینکه بین ما مشهور است میگیم عدم در عدم ایجاب است، این شیخ میفرماد این غلط است. عدم در عدم بازم عدم است، منتها لازمه او البته وجود می شود، یعنی در خارج این با وجود ملازم می شود، ولیکن نه به این معنا که عدم العدم عین خود همون وجود می شود. این عین وجود چیه؟ بله نمی شود. خب حالا که اینطور شد، پس نقیز و کل شیئن رفعه، بیایم سراغ بحث اصلی که داشتیم. بحثمون راجع به چی بود؟ بحث ما راجع به این بود که صاحب فصول فرمود اون ترکی که مقدمه واجب می شود ترک خاص است. ترک خاص مقدمه تطهیر مسجد می شود. ترک خاص یعنی چی؟ ترک صلاتی که به دنبالش چی باشد؟ به دنبالش ترک صلاتی که به دنبالش چی باشد؟ تطهیر باشد. اسم اینو می ذاریم ترک خاص. حالا این ترک خاص می شود واجب، نقیز این ترک خاص می شود چی؟ نقیز ترک خاص گفتیم چی میشه؟ حرام می شود دیگه، چون نقیز هر واجبی حرام است. ترک خاص الان شد واجب، یعنی ترک صلاتی که به دنبالش چی باشد؟ تطهیره. بنابر مقدمه موصله داریم بحث می کنیم ها، هر ترک صلاتی مقدمه واجب نیست، ترک صلاتی که به دنبالش تطهیره مسجد باشه. خب الان نقیز این ترک خاص می شود واجب. نقیز این ترک خاص چیه؟ نقیز و کل شیئن، بگید نقیز و کل شیئن رفعه. نقیز یعنی رفع این ترک خاص، یعنی صلاتی که به دنبالش تطهیر مسجد باشد چنین صلاتی نباشد. نقیز ترک خاص یعنی صلاتی که به دنبال او تطهیر مسجد باشد چنین چیزی نباشد. حالا این نمازی که به دنبالش تطهیر مسجد است نباشد، این دو تا مصداق پیدا میکنه. یه وقت شما نماز میخوانید و تطهیر نمیکنید، اینم نقیز او میشود. یه وقت هم ترک مجرد است، یعنی نه نماز میخوانید و نه چیه؟ تطهیر مسجد میکنید. پس بنابراین فعل صلات هم نقیز ترک خاص میشود. وقتی که فعل صلات نقیز این ترک خاص شد، در اینجا گفتیم چی میشود؟ حرام میشود، چون نقیز واجب است. پس فعل صلات حرام می شود، وقتی که حرام می شود چیه؟ باطل می شود. اشکالی که شیخ به صاحب فصول دارد این است که می فرماند فعل صلات نقیز مستقیم ترک خاص نیست، ولی چیه؟ لازمه نقیز او می شود. اونی که بر ما واجب بود طبق مقدمه موصله چی بود؟ ترک خاص. ترک خاص یعنی چی؟ ترک صلاتی که به دنبالش چی باشد؟ تطهیره. نقیز این ترک خاص چیه؟ رفع او هست. یعنی چنین ترکی نه، یعنی ترک نمازی که به دنبالش تطهیر مسجد است نباشه. این ترک نماز این چنینی دو تا مصداق پیدا میکنه. یه وقت به این است که من نماز میخوانم ولی دنبالش تطهیر مسجد نیست، یه وقت این است که اصلا نماز نمیخوانم و تطهیر مسجدم هر دوتای اینها نقیض اون ترجه خاص می شود. وقتی که هر دوتا نقیض اون ترجه خاص بشود، اون وقت در اینجا فعل صلات چی می شود؟ فعل صلات حرام می شود دیگه، چون نقیض واجب قرار گرفته. درست است که واجب ما ترجه خاص است، اما این فعل صلات لازمه نقیض اون می شود و شاهد و علا داره. حالا بحث امروز از اینجا شروع میشه، تمام اینا که گفتیم بحث دیروز. و شاهد و علا داره، شاهد چی؟ شاهد این که لازمه نقیض هم حرام میشود. میخواییم این را بگیم، یه وقت نقیض واجب است مستقیما، این که قطعا حرام است، یه وقت لازمه نقیض است، این لازمه نقیض هم حرام میشود. شیخ میفرماید از شاهد و علا داره، میفرماید شاهد بر ما نحنفی این است که اگر ما قائل به مقدمه موصله نشویم، اگر ما قائل به مطلق مقدمه بشیم، این ترک صلات مطلقا مقدمه برای چی می شود؟ تطهیر مسجد می شود. پس بنابراین اگر ما قائل به مقدمه موصله نشدیم، ترک مطلق مقدمه تطهیر مسجد می شود. خب این ترک مطلق که واجب بشود، نقیضش چیه؟ بفرمایید نقیضش چیه؟ حرام می شود. خب این ترک مطلق نقیضش می شود چی؟ نقیض ترک مطلق می شود چی؟ رفع الترک. رفع الترک یعنی چی؟ عدم العدم. شیخ فرموده از خب در اینجا هم ممکن است کسی بگوید که فعل صلات که عدم العدم نیست، چون فعل یه امر وجودیه. نقیض ترک مطلق می شود چی؟ رفعه، یعنی رفع این ترک. رفع ترک یعنی چی؟ عدم عدم العدم. حالا این فعل صلات عدم العدم که نیست، چون عدم العدم یه امر عدمیه، فعل صلات یه امر وجودیه. پس باید بگیم اینجا هم فعل صلات حرام نمیشه، چون عین اون نقیض که نمیشه، چون نقیض و کل شیئن رفعه. اون ترک مطلق اگر این ترک مطلق واجب بشود، نقیض ترک میشود چی؟ رفع ترک. رفع ترک یعنی چی؟ عدم العدم. این عدم العدم الان آیا فعل صلات، این فعل صلات عدم العدم است؟ نه، چون فعل یه امر وجودیه، عدم العدم یه امر عدم. اینجا گفتن به خاطر اینکه این فعل و صلات می شود چی؟ لازمه نقیض. چون لازمه نقیض می شود، پس بنابراین چی می شود؟ اینم حرام می شود. وقتی که این حرام بشود، توجه فرمودید، خب این صلات می شود باطل. ولو ما قائل به مقدم مسلم نشیم، مطلق صلات باطل می شود، طبق همون چیزی که بزرگان بیان کرده. پس بناءً علی هذا، خلاصه کلام شیخ این می شود که ما در اثبات حرمت لازم نداریم که عین نقیض اون شیء را بگیم حرام است، بلکه اگر لازمه نقیض هم باشه کافیه. الان در مقدمه موصله فعل صلات لازمه نقیض است، همانطوری که در مقدمه غیر موصله، یعنی مطلق مقدمه، باز هم فعل صلات می شود چی؟ بله، لازمه نقیض می شود. توجه فرمودید. بناءً علی هذا، مرحوم شیخ این طور مناقشه کرده اند و این شاهد را بیان کرده اند که همانطوری که در ترک مطلق فعل صلات می شود چی؟ لازمه نقیض، چون فعل صلات عین عدم العدم نیست، بلکه چی می شود؟ لازمه او می شود. همچنین در ترک خاص هم همینطوره. در ترک خاص هم میگیم ترک صلاتی که به دنبال او چی باشد؟ تطهیر باشد. این اسمشو بذاریم ترک. نقیضش می شود چی؟ رفع این ترک خاص. رفع این ترک خاص یعنی صلاتی که به دنبالش تطهیر باشد نباشد. صلاتی که دنبالش تطهیر است چنین صلاتی نباشد. چنین صلاتی نباشد، این دو تا مصداق پیدا میکنه. یه وقت نماز هست و دنبالش تطهیر نیست، یه وقت اصلا نه نماز هست و نه تطهیری کدام از این آنی. پس بنابراین نقیض ترک خاص دو تا مصداق پیدا میکنه. بله، اگر ترک مطلق را گفتیم، نقیضش فقط یه مصداق پیدا میکنه. اگر ترک مطلق را بگیم، ما ترک خاص را نگیم، اگر ترک مطلق را بگیم، نقیض ترک مطلق می شود رفعه. رفعش هم یعنی چی؟ عدم العدم هم که در خارج همون چی می شود؟ وجود می شود. منتها وجود لازمه عدم العدم می شود، عین اونه می شود. فرمایش مرحوم شیخ این است که لازمه نقیض هم کفایت می کند. اگر یک جایی نقیض اون واجب نبود بلکه چی بود؟ بلکه لازمه نقیض بود، همین هم در اثبات حرمت کفایت می کند. بناءً علی هذا ثمره ای که صاحب الفصول بیان فرموده ان تمام. اینجا کلام شیخ است ولیکن صاحب الکفایه اشکال. کلام شیخ را بخوانیم که عباراتش دقیقه، الان بگیم بعد انشاءالله وارد اشکال صاحب کفایه بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام شیخ را خوندیم، ببین اون خط آخر و هذا یکفی از اون بقیه شیئون خوندیم، توجه فرمودید تا اونجا که فرمود و هذا یکفی فی اثبات الحرمه، یعنی همین شمول نقیض، هذا گفتیم یعنی شمول نقیض، به لازمه نقیض همین هم کفایت می کند در اثبات حرمه. در اثبات حرمت لازم نیست که حتما اون فعل نقیض واجب باشد، اگر بگید ما من اگر لازمه نقیض هم باشد کفایت می کند. یعنی حتما در اثبات حرمت ضرورتی ندارد که حتما اون شیء حرام نقیض مستقیم خود واجب باشد، اگر لازمه نقیض هم باشد و الا، و الا یعنی اگر لازمه نقیض کفایت نکند، و الا یعنی اگر کفایت نکند لازمه نقیض، لم یکن الفعل المطلق محرمن فیما اذا کانت ترک المطلق واجبن. ببینید ترک مطلق در برابر ترک خاصه، ترک خاص بنابر چی بود؟ مقدمه. اگر فرض کنید کسی مطلق مقدمه را واجب میداند، این ترک صلات مطلقا مقدمه برای چی میشود؟ تطهیر میشود. اگر کسی مقدمه موصله نگه، این دیگه ترک خاص ندارد، مطلق ترک را چی میداند؟ مقدمه تطهیر میداند. خب الان ترک مطلق که بشود واجب، نقیضش باید بشود چی؟ حرام. نقیض ترک مطلق چی میشود؟ گفتن فعل دیگه، یعنی فعل صلات نقیض ترک صلات میشود، پس باید چی بشود؟ حرام. شیخ میفرماد فعل صلات نقیض ترک صلات نیست، چون نقیض و کل شیئن رفعه، رفع ترک یعنی چی؟ ترک و ترک، یا بفرمایید عدم ال، عدم ال عدم مساوی با وجود، وجود لازمه عدم العدم است، این عدم العدم نیست، چون عدم العدم دو تا عدم را که در کنار هم قرار بدیم بازم نتیجهش عدم می شود، و وجود یه امر وجودیه، این عدم یه امر عدمیه، پس وجود لازمه عدم العدم می شود، نه اینکه این عدم العدم بشود. عبارت را دقت کنید، و الا لم یکن الفعل المطلق محرمن فیما اذا کانت ترک المطلق واجبا. چرا؟ لأن الفعل ایزن لیس نقیزن لتر، چون فعل نقیز برای ترک نیست. چرا؟ لأنه زیرا این فعل امر وجودی و نقیز و ترک، انما هو رفعه، نقیز ترک رفع او هست، که چیه؟ امره؟ بگید امره؟ عدمیست. و رفع و ترک انما یلازم الفعل مصداقا، عدم العدم لازمه وجود می شود، این اون وجود نمی شود. و رفع و ترک انما یلازم الفعل مصداقا و لیس، یعنی رفع و ترک اینه او، یعنی این الفعل، عدم العدم اینه وجود بله نیست. فکما ان هذه الملازمه، کما این که این ملازمه، این ملازمه یعنی چی؟ ملازمه بین فعل و ترک مطلق ها، این به ترک مطلق میخوره هذه الملازمه. فکما ان هذه الملازمه، یعنی ملازمه بین فعل و ترک مطلق، تکفی فی اثبات الحرمه لمطلق الفعل، کفایت می کند برای اثبات حرمت لمطلق الفعل. توجه فرمودید، یعنی اهم از این که موصله باشد یا موصله نباشد، مطلق در برابر اون موصله. فکذالک همچنین تکفی، تکفی زمینش بخور به ملازمه، تکفی اون ملازمه فی المقام، یعنی در ترک خاص، مقام یعنی در ترک خاص، چون اون ترک خاص هم فعل صلات نسبت به ترک خاص نقیض مستقیمش نیست، بلکه چی می شود؟ لازمه یه نقیضش می شود. تکفی فی المقام غایت الامر، ولی یه فرقی بین این دوتا هست، یعنی بین ترک خاص و ترک مطلق یه فرقی هست. چی اون فرق؟ غایت الامر انما هو النقیض فی مطلق ترک، اونی که نقیض است در مطلق ترک، انما ينحصر مصداقه فی الفعل فقط. اونی که نقیض می شود برای مطلق تک، مصداقش فقط همون چیه؟ فعل است. می فرماید و اما نقیض لترک الخاص، اما نقیض ترک خاص، یادتون نره ها، ترک صلاتی که به دنبالش چی باشد؟ تطهیر باشد. اینو میخوایم نداشته باشیم. صلاتی که به دنبالش تطهیر باشد اینو میخوایم نداشته باشیم، میشود چی؟ یا اینکه نماز بخوانیم و تطهیر نکنیم، یا اینکه اصلا نماز نخوانیم و تطهیر هم نکنیم، هیچ کدام نباشه. دیروز عرض کردم برای دوستان، رفع مقید دو جور میشود. اگر یه شیء مقیدی داریم رفعش دو جور میشود. یه وقت این که مجموع قید و مقید نباشد، یه وقت این که مقید باشد و قیدش نباشد. برخلاف مطلق، رفع مطلق به این است که اصلا مطلق نباشد، یعنی یه مصداق بیشتر ندارد. اما رفع مقید، مثلا فرض کنید که، حالا رو مثال پیاده کنید که واضح تر، فرض کنید اگر میخواهیم مطلق رقبه نباشد، نقیض رقبه میشود چی؟ رفع مطلق رقبه. اما حالا همینو مقید فرض کنید، رقبه مؤمنه نباشد، این دو جور میشود. یه وقت این که اصلا، بگید با من، یه وقت این که اصلا رقبه ای نباشد، یه وقت نه رقبه باشد و مؤمن نباشد. ترک خاص همیشه شیء مقید نقیضش دو تا حالت پیدا میکنه. الان ترک خاص یعنی ترک صلاتی که با این قید، ترک صلاتی که به دنبالش تطهیر نباشد. میخوام این نباشد. این نباشد یعنی چی؟ یا نماز باشد و تطهیر نباشد، یا این که اصلا نه نمازی باشد و نه تطهیر. این فرمایش شیخ این میشه، اما نقیض الترک الخاص فلهو فردان و ذالک. یعنی این تفاوت، این تفاوتی گفتیم که یکی نقیضش یه مصداق دارد، یکی نقیضش دو مصداق دارد، لا یوجب فرقا فی ما نحن بصدده، ایجاب نمی کند فرقی در ما نحن بصدده. یعنی چی؟ اثبات حرمت. شما میخواستیم اثبات حرمت کنیم برای نقیض، در این اثبات حرمت برای نقیض فرقی نمی کند که نقیض ما یه مصداق داشته باشد، بفرمایید، یا نقیض ما چیه؟ دو تا مصداق داشته باشد. پس بنابراین مرحوم شیخ ترک خاص را قیاس فرمود به ترک مطلق. می فرماید همون طوری که در ترک مطلق لازمه نقیض کفایت می کند، در ترک خاص هم بله لازمه نقیض کفایت می کند. این حاصل فرمایشی است که شیخ فرمود. و اما اشکال صاحب کفایه، این را هم بگید، صاحب کفایه اشکالی که بر مرحوم شیخ دارن یک اشکال است. می فرماید قیاسی که شما کردید بین ترک خاص و بین ترک مطلق، این قیاس معلفاره است. اشکال شیخ صاحب کفایه فقط اینه، چون شیخ فرمود نقیض ترک مطلق با نقیض ترک خاص با هم دقیقا یکی هستن، یعنی در هر دو تا لازمه نقیض است، هم در ترک خاص لازمه نقیض می شود، هم در ترک مطلق لازمه نقیض می شود. اشکالی که صاحب کفایه دارد می فرماید نه، ترک مطلق با ترک خاص با هم فرق می کنند. چطور فرق می کنند؟ صاحب کفایه می فرماید در ترک خاص اون چیزی که نقیض ترک خاص است رفع او هست، چون نقیض کل شیء رفعه. اما اون فعل، اگر من فعلی انجام بدهم، اون فعل لازمه نقیض می شود. و شما گفتید، صاحب کفایه به شیخ می فهم، شما گفتید اگر نقیض حرام شد لازمه اش هم حرام می شود. می فهمند نخه دلیلی ندارد، اگر نقیض حرام بشود لازمه اش هم باید حرام باشد. بله، تنها چیزی که داریم این است که اگر نقیض حرام شد لازمه اش نمیتواند یه حکم مخالف با نقیض داشته باشد، اما حتما همون حکم نقیض را داشته باشد دلیلی نداریم. خوب دقت بفرمایید، تکرار میکنم این بخش را. صاحب کفایه میفرماید در ترک خاص فعل نقیض ترک خاص نمیشود، لازمه نقیض میشود. وقتی که لازمه نقیض شد، اگر نقیض ما حرام باشد دلیلی نداریم عقلن که لازم نقیض هم باید همون حرمت را داشته باشد. بله، اونی که عقل میگوید این است که لازمه نقیض حکم مخالف حرمت را نباید داشته باشد، اما حتما باید محکوم به حرمت هم باشد، نه دلیلی در اینجا وجود ندارد. پس بنابراین در ترک خاص فعل میشود چی؟ فعل میشود نقیض یا لازمه نقیض؟ لازمه نقیض. میفرماید اما در ترک مطلق، در ترک مطلق صاحب کفایه میفرماید در ترک مطلق فعل می شود عین النقیض، نه این که لازمه نقیض بشود. خوب دقت بفرمایید اینجا کلام صاحب کفایه روشن بشه. در ترک مطلق فعل عین نقیض است، نه این که لازمه نقیض باشد. چرا؟ صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه اون عدم العدم درست مفهومن با وجود فرق میکند، مفهوما با هم فرق میکند، اما مصداقا در عالم خارج عدم العدم همیشه همون وجود میشود. پس وجود مصداقا یعنی فی الخارج عین عدم العدم میشود. این که شما گفتید وجود با عدم العدم فرق میکنه، این تفاوت مفهومیه، مفهومشون با هم فرق میکنه. و الا به لحاظ مصداق هیچ فرقی با هم، این عین اون میشود، لازمهش نمیشود. وجود لازمه عدم العدم نیست. آخه شیخ میفهمید لازمه عدم العدم است، صاحب کفایه میفهمد نه، وجود عین عدم العدم میشود. چی؟ مصداقا. و این که شیخ فرمود وجود عین عدم العدم نمیشود مفهوما بود. توجه فرمودید صاحب کفایه میفرماید وجود از جهت مصداقی عین عدم العدم میشود، اگرچه از جهت مفهومی ها با هم تفاوت دارند، ولیکن از جهت مصداقی دقیقا نقیض همان عدم العدم همین چی میشود؟ وجود میشود. خب وقتی که وجود نقیض عدم العدم شد متصف به حرمت میشود. اما در ترک خاص گفتیم اون وجود چیه؟ لازمه نقیض میشود. و ما هیچ دلیل عقلی نداریم که اگر نقیضی حرام بود لازمش هم حتما باید چی باشد؟ حرام باشد. بله اونی که عقل میگوید آن است که توجه فرمودید، اونی که عقل میگوید آن است که بفرمایید چی میشود؟ مخالف به اون حکم نباید باشد، اما حتما همون حکم را داشته باشد، میفرماید چنین چیزی لازم نیست. پس نتیجه بحث قیاس ترک مخاص به ترک مطلق قیاس مع الفارق میشود، چون در یکی عین النقیض میشود، بگید در دیگری چی میشود؟ در دیگری لازم النقیض میشود، و در اینجا در لازم و نقیض اون حکم لازم یعنی حکم حرمت پیاده نمیشود. حالا فرمایش صاحب کفایه قلتو اشکالی که بر شیخ دارد میفرماید و انت خبیرون به ما بینهما، بینهما ضمیر به کجا میخورد؟ ترک مطلق و ترک خاص. و تو آگاه هستی به آن چیزی که بین ترک مطلق و ترک خاص هست، من الفرق، با هم فرق میکنن. چرا؟ فإن الفعل فی الاول، اول یعنی ترک خاص، فإن الفعل فی الاول لا یکون الا مقارنا لما هو النقیض، فعل مقارن می شود با اون چیزی که نقیض است. نقیض ما چیه؟ من رفع ترک، رفع ترک خاص، که این رفع و ترک المجامع معهو، یعنی مع الفعل، ضمیر را دقت کنید، این رفع ترک خاص جمع می شود گاهی با فعل، گفتیم نماز بخواند و به دنبالش تطهیر نباشد، و مع ترک المجرد، یعنی نه نماز بخواند بفرمایید نه تطهیر، ترک مجرد یعنی ترک محض باشد، یعنی نه نماز بخواند نه تطهیر بکند. ولا یکاد و یسری حرمت و شی الا ما یو لازمه، هرگز لا یکاد گفتیم همیشه معنای لا یمکن میشه، امکان ندارد که سرایت کند حرمت شی به اون چیزی که ملازم با اون شی است، فضلن اما یقارنه تا چه برسد به اون چیزی که مقارن با اون شی است احیانا. نه انبل اون چه که عقل میگوید لابد الا یکون الملازم محکوما فعلا به حکم آخر علا خلاف حکمهی، بله نباید بوده باشد ملازم محکوم بالفعل به یک حکم دیگری علا خلاف حکمهی، یعنی برخلاف حکم اون ملازم، محکوم به حکم مخالف او نباشد. لا ان یکون اون ملازم محکومن به حکمهی، یعنی محکوم به حکم همون ملازم دیگر. اگر احد الملازم این حرام شد دلیل نمی شود که حتما ملازم دیگر هم حرام باشد، بله مخالف اون حرمت حکم دیگری نباید داشته باشد، ولی لازم نیست که حتما محکوم به همون حکم حرمت هم چیه؟ باشد. توجه فرمودید. اما و هازا، یعنی این را که در ترک خاص گفتیم، به خلاف الفعل فسانی، ثانی یعنی چی؟ احسن ترک مطلق ثانی، به خلاف الفعل فسانی یعنی در ترک، اینجا بحث مقارن و ملازم مطرح نیست، فعل عین بگید فعل عین عدم ال عدم است منتها مستاقن ها، البته مفهوما با هم فرق میکنه. اونی که شیخ فرمود فعل با عدم ال عدم فرق میکنه، اون تفاوت چی بود؟ مفهومی بود. بلا مستاقن عدم ال عدم عین همون چی میشود؟ فعل و وجود میشود، یعنی وجود در خارج عین همون عدم ال عدم میشود. دیگه دوتا مستاق ندارد عدم ال عدم، در اینجا دو مستاق، یه مستاق دارد که همون فعل است. به خلاف الفعل فسانی فانه، یعنی این فعل به نفسهی، به نفسهی یعنی لا به مقارنهی، به نفسه در برابر مقارنه، فعل خودش به ذات خودش یعاند و ترک المطلب و ینافیه، لا ملازمون لمعاندهی و منافی، نه اینکه فعل ملازم با نقیز ترک مطلق باشد، معاندهی زمین اون ترک مطلق میخورد، نه اینکه ملازم باشد با معاند اون ترک مطلق و منافیه او. فلاولم یکن، فلاولم یکن یعنی اون فعل، زمین رو میکن به فعل بود، فلاولم یکن این فعل اینما یناقضه، یعنی این اون چیزی که یناقضه، یعنی یناقضه ترک مطلق را، نقیز ترک مطلق گفتیم چی میشود؟ رفع و ترک میشود، رفع و ترک همون عدم ال. میفرماید اگر فعل این عدم ال عدم نباشد به حسب الاصطلاح مفهومن، اگر چه مفهوم اینا این هم نیستن، لاکن نهو یعنی لاکن این فعل متحدون معهو، متحد است معهو یعنی با نقیز ترک مطلق، معهو یعنی با اون نقیز ترک مطلق متحد است، اینن و خارجن. خب وقتی که اینطور شد، فاذا کانت ترک واجبن، وقتی که ترک مطلق واجب بود، فلا محاله یکون الفعل منهیان عنه، چون ملازم نقیز نیست که بگیم ملازم محکوم به اون حکم نیست، بلکه چیه؟ عین النقیز است، فعل عین نقیز ترک مطلق می شود. توجه فرمودید؟ فتذمر جیدا. این منها را دقت بفرمایید، این منهایی که الان بعد هست که تقسیم واجب است به اصلی و طبعی، البته کتاب‌های ما ها، دوستانی که از این کتاب‌های ما دارن، اینو ما قبلا چیه؟ خوندیم. توجه فرمودید؟ بنابراین ان شاء الله به حول و قوه الهی شنبه عمری باشن در خدمت دوستان باشیم، از اون تذنیبون شروع خواهیم ما اصلی و طبعی که تو کتاب، البته کتاب‌هایی که مثل ما هست ما خونده بودیم قبلا، این کتاب‌های ما را از می‌دونم جانا خودمون همون ثمره دیگه، تذنیبون کتاب ما داره، تذیبون فی بیان ثمره، همینه دیگه. اون امر خامس خود اون چیز زده، عنوان کتاب که هست تذنیبه، همونه، همون ثمره مقدمه بود. مثلا
میشه
مفهومن میشن مختلف، ولی مثل آقا یکی میشن
در ضد عام،
بعد در ضد خاص. نه ضد عام که اصلا ترکه دیگه، ضد عام
ضد مطلق منه،
بله دیگه
ضد مطلق همه شما فهمیدونه که مثل آقا یکی میشه ولی مفهومن با هم یکی نیست، بله چون که عدمی وجود داره، اما در ضد خاص گفتن که ملازمه. چی فرق میکنه بین اینها؟
ببینید در نه ببینید در ترک خاص، در ترک خاص ضد خاص رو نگم، نمیگیم ما ترک خاص، ببینید ما یه ترک عام، یه ترک مطلق داریم، یه ترک خاص. ترک خاص یعنی اون ترکی که مقید باشه به اتیان اون ضد، یعنی ترک نمازی که به دنبال اون ترک نماز چی باشه؟ بله تطهیر باشه. نقیز این میشود چی؟ رفع این ترک، یعنی ترک آفرین، چون که دوتا میشه این میشه ملازم، چون میدونید که نمیشود دو چیز نقیز یک چیز باشه، نقیز یکی باید یکی باشه، نقیز الواحده دو چیز نمیتونه نقیز یک چیز باشه. بنابراین اینجا الان باید بگیم نقیزش یکیه، عنوان رفع و ترک الخاص، این دوتا میان زیر مجموعه این قرار میگیره، و الا نمیشه نقیز این طرف از این ور دوتا نقیز با هم باشه، نقیز الواحده واحده دیگه در فلسفه ثابت شده.
درسته، ولی اینجا که ما میگیم دوتا هست، ما نمیگیم یک شی دوتا هست، ما میگیم گاه نقیز غیر مخالف
همین
مثلا میشه خود فعل
همین. ببینید الان
دو جمله
نه آخه ممکنه شما نقیزتون این باشه که اصلا نماز نخونید تعطیل هم نه.
خب این بلا بچه است که قید برای چی باشه؟ برای موضوع باشه بلا قید باشه.
میدونم دیگه. ببینید شما وقتی مقدمه رو مسئله گرفتید ترک شما میشه ترک خاص، یعنی میشه ترک مقید. این ترک مقید نقیزش چیه؟ دو تا مصداق پیدا میکنه، دو تا مصداق. اگر ما بگیم اینا مستقیما نقیض مستقیما، پس داغناش این میشه که یه طرف نقیض ما یکی باشه یه طرف دوتا باشه. این عقلا محاله. چه نیچه دید نقیض الواحد واحد
آخری ما میگیم خود نقیض هم دوتا هست که نقیض خود ترک هم دوتا هست.
چیه دوتا ترک؟
یک
وقت یکی دیگه ترک خاص، یعنی ترک صلاتی که دنبالش تقیه.
شما نقیضه که دوتا رو میگیم از کجا پیدا میشه این نقیض؟
بله
شما این نقیضه که دوتا میگیم
این طرف میشه دیگه. ببینید این طرف
یک بار میگیم جایی نمیزنیم به یک بار میگیم ترک میزنیم
این نقیضه دیگه. این طرفه. ببینید این نقیض مگه دوتا طرف نداره؟ این طرف الان دو تاست، این طرف یکیه دیگه. چه جور دو تا؟ ترک خاص دیگه. ما گفتیم ترک خاص.
شما سوال می‌کنید اگه دو تا نباشه اون نقیض دو تا از کجا آوردید؟
بله
وقتی
میدونم شما یعنی مقید را دو چیز میدانید، دو تا وجود در خارج اصلا نیست. مقید یک چیز است منتها دارای شرطه. ببینید شرط و مشروط دو تا وجود نیست. یک مثلا شما وقتی که نماز با وضو می‌خونید یعنی دو تا وجود دارید، نه یه وجوده. مقید همیشه وجود اون واحد. فلذا میگن قید خارج، به خاطر همین که این اشکال پیش نیاد میگن قید خارج. تقید داخل در مقید، تقید داخل در او، نه اینکه ما واقعا یه ذات مقید داشته باشیم یه وجود قید هم خارج داشته باشیم. اگر اینطور میشه اینا جزء و کل میشه دیگه، قید و مقید نمیشه
اصلا. ما را اینجا دو چیز رو حتمی نمیدونم، میگن دو احتمال ما در این دوره بدیم، لذا لازمه نقیضش میشه دو تا چیز. اگر احتمال اول رو بگیریم میشه شیء الف، اگر احتمال دوم بگیریم میشه شیء ب.
نه احتمال نیست، واقعا همینطوره. یعنی هر شیء مقیدی دو تا میتونه نقیض داشته باشه، منتها این دو تا نقیض که الان داره میگیم این دو تا زیر مجموعه اون نقیض اصلی هست. نقیض اصلی رفع المقید، رفع المقید میتونه دو تا مصداق داشته باشه. اگر ما این دو تا را مستقیما نقیض این بدانیم، یعنی یه طرف شما دو تا نقیض داشته باشید یه طرف یه نقیض داشته باشید، چون مقید وجود اون واحد لا وجودان، نه اینکه دو تا وجود باشه. بنابراین این طرف الان نقیض شما یکی شده، این ور شده دو تا. حالا که این ور شده دو تا نمیتونیم اینا را نقیض های مستقیم بدانیم.
یک طرف این چی؟
بله
یک طرف
این
چی؟
یعنی این نباشه دیگه، یعنی این مجموعه نباشه.
یعنی چی؟
یعنی این مجموعه نباشه دیگه. حالا این مجموعه نباشه عقل میگه دو جور میشه، یه وقت کلش نباشه یه وقت یه بخشش هم نباشه. همینم کافیه. وقت ما از این میخوایم استفاده کنیم بگیم پس بنابراین این فعل صلات نقیض این میشه. صحابی که فهمیدن اینجوری لازمه نقیض
در مطلق
میگه
خود
نه در مطلق عینش
با امر عدم در مصداق هم با هم جمع میشن.
بله
مگه یک شیء وجود و عدم در مصداق
عدم العدم ها نه عدم
عدم العدم بازم عدمیه
مفهوما عدمیه و الا مصداق نه دیگه مصداقا ببینید همون وجود میشه. عدم العدم یعنی شما عدم را برداری، عدم را برداری یعنی وجود باید باشه دیگه. بله شما باید یه نقیض سوم اینجا درست کنید. به لحاظ خارج داریم میگیم ها، به لحاظ خارج یا عدم است یا وجود. بالاخره عدم العدم در خارج چیه؟ عدم یا وجوده؟ قطعا وجوده دیگه. نمیتونیم بگیم که در خارج هم عدمی که تو مفهوم میدونیم برای عدم یه تقرری به دست بیاد، در خارج که دیگه نمیتونیم برای عدم العدم دوباره عدم درست بکنیم. بفهم شما
سازمان یک قاعده برای هر چیزی پرانده تمدیدی داره.
خب
سازمان اطلاق فرهنگ
خب
یه روز در اونجا ان شاء الله ماه رمضان چون سال گذشته تو افغانستان
مثلا
می‌خوایم بریم عزیزا شما یک استادتون بیارید.
خب
بیا شما بریم با پایان. Yeah.